فکر نکنم نیازمند توضیح جدید روی تابلو باشه. صفحه 205 و یجدر الالتفات. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان نظراتی که در بحث تخییر شرعی بیان شد و اشکالاتی که به هر نظریه میشه وارد کرد، فرمودن که یه نکته هم در پایان بحث تخییر شرعی یادمون باشه که یجدر الالتفات الی، شایسته است توجه بشه به این که ان البدائل فی مورد الواجب تخییری، اون چیزهایی که بدائل هستن، بدائل جمع بدیل، اون چیزهایی که بدیل هم هستن، جانشین هم هستند، اینایی که میخوان جانشین هم باشند، خصال مثلا کفاره صلات که خدا میگه یا 60 روز روزه یا 60 تا فقیر یا عتق رقبه، اینا میشن بدائل، بدیل ها. اینا یلزم و ان تکون متباینتن و لیست من الاقل و الاکثر، اینا حتما باید از انواع افراد متباین باشن تا تخییر واقعی بین اینها تصور بشه، نه از نوع اقل و اکثر. در جاهایی که ما بین اقل و اکثری خودمون رو مخیر میبینیم، معمولا این چنین هستش که اکثر همون حقیقتیست که در اقله با یه اضافه ای. مثل اینکه حالا مثال زدم، شما بدهیتون 10,000 تومنه یا 15,000 تومن، اون 15,000 تومن هم همون حقیقت 10,000 تومن هست با یه 5 تومن اضافه تر. اینجور جاها واقعا تخییر صدق نمی کنه. اگر به هر کسی بگی که شما یا 10,000 تومن بده یا 15,000 تومن، نمیگه من مخیر هستم، میگه 10 تومن رو باید بدم، 5 تومن اضافهش رو مخیر هستم. درست کردی؟ نسبت به 10,000 تومن حتما باید این 10 تومن رو بدم، حالا چه بدهی باشه، چه خرید اولیه جنس باشه، چه دیگه. میگه من که مخیر بین دو فرد نیستم، به من گفتن 10,000 تومن حتما باید بدهی، اون 5,000 تومن مازادش رو به من میگن که میتوانی بدهی میتوانی ندهی. پس اگر بین یه چیز اقل و اکثری مثل 10,000 تومن 15,000 تومن ما مخیر شدیم یا شک داریم بدهیمونو به مغازه، میگیم 10 تومنش لازم هست، اون 5 تومنش خوب هست، مستحب هستش که اون 5 تومن دومش هم بدهم ندهم هم طوری نمیشود. پس اینجا تخییری نشد بین دو فرد که یا این فرد رو انتخاب کنم یا اون فرد رو. سر در میاره از یک حقیقت اقل که لازمه و یک مازاد اکثر که نسبت به اون مخیر هستم که اصلا انتخابش هم نکنم. بنابراین میفرمان لأن زائده، چون اون 5,000 تومن زائد که شما شک دارید که بدهیش بدهیتون 10 تومن یا 15 تومن، به اون 5 تومن اضافه میگن زائد. اون 5 تومن اضافه حیث و یجوز و ترکهو بدون بدیله، از آن جایی که جایز است ترک کردن این 5,000 تومنه، یعنی 5,000 تومنو میتونی ندی به مغازه دار بدون بدیله که هیچ جایگزینی هم نداشته باشه، فلا معنا لفترازهی واجبا. پس معنای نداره که این 5,000 تومنه رو به عنوان یکی از افراد واجب حساب بکنی، بگی من یا باید 10 تومن بدهم یا باید 5 تومن بدهم. نه، بایدی نداری. وقتی میتونی 5 تومن رو اصلا ندی به مغازه دار، بگی آقای مغازه دار من یادم نیست 10 تومن به شما بده کار بدم یا 15 تومن، بگی همون 10 تومنی که یقین داری رو بده، 5 تومنش حلال مثلا میگه. یا در مسائل شرعی اگر این رو نمونه هایی داشته باشیم، فرمان اون جزء زائدی که شما میتوانی ترک بکنی بدون اینکه جایگزینی سر جاش بیاری، اینو که بهش نمیگن جزء خصال واجب تخییری. خصال واجب تخییری چیزهایی بودن که شما اگر انجام نمیده اینو باید یه فرد دیگه جایگزینشو انجام داده باشی تا بشوند بین این چند تا شما بتونیم بگیم که مخیر شدی. بنابراین و به تالی در نتیجه لا معنا فی الواجبات، در واجبات شرعی معنی نداره که ما بین اقل و اکثر مخیر بشیم. معنی نداره مثلا خدا به ما بگه که من از شماها میخواهم که روزه بگیرید، چند روز روزه بگیریم؟ خدایا مخیری بین 30 روز روزه یا 40 روز روزه، خودتون انتخاب بکنید، بین 30 روز و 40 روز مخیری. اینجایی نیستش که دو فرد واجب باشه. میگیم اگر خدا یا شما 30 روز رو از ما به عنوان یک فرد واجب میپذیرید، اون 40 روز میشود اضافه، اون 10 روزه میشه اضافه مستحب که اگرم ترک بکنن هیچ بدیل و جایگزینی لازم نیست براش بیارم در نتیجه میذارمش کنار. و عرض کردم اینجا بحث تسبیحات اربعه نماز رو دخالت به این بحث ندیم. این که میبینیم مراجع معظم تقلید در بحث تسبیحات اربعه اقوال و نظرات مختلفی دارن، به این دلیل نیستش که مثلا امام معصوم به ما فرموده باشن شما مخیر یک بار سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله اکبر بگی یا سه بار بگی. نه، دلیل شرعی به ما نگفته بین یک بار و سه بار شما مخیری. یه عده ای از روایات هستن که یک بار رو گفتن به عنوان واجب و ذکر واجب، یه عده ای از روایات سه بار رو گفتن. خب مرجع وقتی میخواد ما رو به از کنم دستور همون راه نمایی کنه، میاد به عنوان واجب تخییری بین این دو روایات جمع میکنه. اینجا نیستش که در همون دلیل شرعی ما تخییر بین یک بار و سه بار داشته باشیم. گفتم تسبیحات اربعه رو جز مباحث اقل و اکثر به حساب نمیاریم. و متاسفانه بعضی ها که میخوان احکام بیان بکنن اینجوری میگن، میگن شما تسبیحات اربعه یک بار واجبه بگی سه بار مستحبه. نه، هرگز اینجور نیستش که سه بار مستحب باشه. دو فرد واجب دارد تسبیحات اربعه به خاطر دو دسته روایاتی که دارد. یه دسته روایات گفتن یک بار بگو، یه دسته روایات گفتن سه بار بگو. مرجع میگم برای اینکه هر دو این روایات رو بیان کرده باشم، میگم شما یا این روایات رو انتخاب بکن یا این روایات رو. به همین دلیله که اگر کسی سر نمازش مثلا وارد تسبیحات دوم شد و دید امام رفت رکوع، نمیتونه بگه که خب مازادش که مستحبه من میرم رکوع. نه، تو این فرد ستا رو انتخاب کردی و وسط فرد ستا نمیتونی نمازتو قطع بکنی و بری رکوع. مثل وسط حمدته، وسط حمد که نمیشه قطع کرد. شما تسبیحاتتو تمام بکن، ستاتو تمام بکن، به رکوع هم نرسیدی نرسیدی، به سجده هم برسی در وسط نماز، عقب موندن از رکوع باعث قطع شدن جماعت نمیشه. و در حال نکته ای که در یک بار و سه بار تسبیحات هست، توجه داشته باشید ربطی به اقل و اکثری که اینجا گفتن پیدا نمیشه. چیا؟ نه، ببینید نماز قضاها همینجور نیستش که ما مخیر باشیم. ببینید نماز قضا هم که میگن شما به حد اقل مقداری که یقین داری اکتفا بکن، از باب اقل و اکثر نیست. اقل و اکثر در جایی هستش که ما دستور داشته باشیم که تو یا این فرد رو انجام بده یا این فرد رو یکیش در ضمن اون یکی قرار بگیره. یا مثلا اگر بحث رو بازن توی اصول عملیه، اونجا بله، تو اصول عملیه جایی که من شک دارم بین اقل و اکثر، مقدار اقلش رو نسبت بهش وظیفه دارم، اشتغال هست و چون دلیل دارم باید عمل کنم، نسبت به مازاد شک دارم و اصل تکلیفم مشکوک شد، برای جاری میکنم. از اون باب هست، ولی از باب بحث فعلی ما که واجب تخییری است، نه، بین نمازهای قضا نمیگیم واجب تخییری است که خدا به ما گفته یا 10 تا نماز قضا کن یا 50 تا نماز، که حالا ما 10 تاش انتخاب بکنیم. از این باب نیست به اصول عملی را. خب این بحثی که اینجا داشتیم به فرمان همون حرفای واجب تخییری در واجب کفایی هم مثل همین میاد. پس مثل همینها رو ما در واجب کفایی داریم که جلسه قبلا مثال چیز رو که گفتیم، مثال جواب سلام مسجد رو که گفتیم، عرض کردم که مثالش مربوط به واجب کفایی است که در ادامه اشاره میکنن این همینه. فرمان ثم ان نماز و کرف الوجوب تخییری، همه حرفایی که اینجا گفتیم که آیا دستور خدا به جامعه تعلق گرفته یا به افراد، یسری الی الوجوب کفایی، در وجوب کفایی هم همینه که مثلا وقتی میگن که مرده ای وقتی از دنیا رفت، انسان از دنیا رفته، واجب است که نفر غسل و کفن و دفنش انجام بدهد. و یحتمل کونه وجوبا واحدا موجها الى جامع المکلف، احتمال دارد که خداوند دستورش اینجوری بیان کرده، گفته ای مکلف، ای مکلف، یعنی به جامع اشاره کرده خدا، ای مکلف. داری دستور این که به غسل و کفن و اینا بپرداز رو خدا توجه داده، این دستورش رو، دستور خدا تعلق گرفته به کی؟ به جامع مکلف تعلق گرفته، یعنی ای مکلف برو مرده رو غسل و کفن و دفنش رو انجام بده. یا دستور خدا تعلق گرفته به چی؟ او وجوبات به عدد افراد المکلفین، یا اینکه دستور خدا تعلق گرفته به همه مکلفین، به تک تک افراد مکلفین دستور خدا چیه؟ تعلق گرفته. همون تردیدهایی که در وجوب تأخیری داشتیم در وجوب کفایی هم این همون میتونیم بحث کنیم. مشروطتن به ترک آخرین، همین که اینجا نوشتیم دیگه، گفتیم که در بحث تأخیر شرعی چجوری میتونیم بگیم که امر خدا به جامع تعلق گرفته و بعد منحل به افراد مثلا 60 روز روزه و 60 فقیر و اطفرقبه شده، یا امر خدا به افراد تعلق گرفته که من مخیرم اینو انتخاب کنم بدون این، یا اینو انتخاب کنم بدون این. این همین بحث میگه تو وجوب کفایی هم همینجوره. در وجوب کفایی هم اگر خدا میگه کسی اومد مسجد شما واجب است جواب سلامشو بدید، خدا چگونه به ما دستور داده؟ دستور خدا آیا به جامع مکلف تعلق گرفته که ما هممون جامعی بر سرمون هست که عنوان جامع مکلف بر همه ما داره صدق میکنه؟ این جامعه میشه همون عنوانی که بر همه ما صدق میکند. یا دستور خدا به تک تک ماها تعلق گرفته، همون بحثا اینجا هم میاد. مطلب بعدی تأخیر عقلی است که هم پای تابلو توضیح داده شد و هم جلسه قبل اشاراتی داشتیم. فرمان که اضافه الى اکرم زیدن، مثلا وقتی که به ما میگن زید رو اکرام کن، خب ببینید اکرام زید واجب تأخیریه یا تعینیه؟ تعینیه، چون یه زیده، آدمای مختلفی نیستن، یه زیده. پس وقتی که یک وجوبی تعینی میشه، همین وجوب تعینی یه جورایی میتونه سر از تأخیر عقلی دراره. میفرمان فت تأخیر و بین افراد الاکرام عقلیون کما تقدم. پس بالاش یادداشت کنیم که هر تعیین شرعی مساوی است با تأخیر عقلی. هر تعیین شرعی، یعنی وقتی خداوند یک کاری رو معین کرده برای ما در شرع، همین کار معین به صورت‌ها و حالات مختلفی از نظر عقلی ممکنه قابل تحلیل باشه و عقل میگه من همون رو، همین دستور معین خدا رو مخیر هستم. مثلا حالا فرض فرمایید مادر به بچهش گفته باشه که سیب زمینی‌ها رو پوست بگیر. خب پوست گرفتن این سیب زمینی‌ها دستور رو، یا مادر مثلا گفته 5 تا سیب زمینی پوست بگیر. حالا از سبد سیب زمینی‌ها که 20 تا سیب زمینی پوشه، اینکه کدوم یکی از این 5 تا سیب زمینی برداره تأخیر عقلی. اینکه حالا می‌خواد این سیب زمینی‌ها رو پوست بگیره، کنار آشپزخونه وایسته یا بره صندلی بشینه یا روی زمین بشینه با این چاقو بره پوست بگیره اون باشه، همین هم میشه تأخیرای عقلی. برای من فرمان که بعض اختار المکلف و اهدا احدیت، مثلا اگه مولا بهش گفته که شما یه هدیه ببر بده به زید، احترامش بذار، مثلا روز پدر هست، فلا یکشف ذلک ان تعلق الوجوب به، کشف نمی کند که وقتی که او میره به فرض یه هدیه یه کتابی میگیره به زید میده، کشف نمی کنه این مسئله از اینکه وجوب از طرف مولا تعلق گرفته به کتاب خریدن. مولا مگه گفت برو کتاب بخر؟ نه، مولا گفت اکرام کن، احترام بگذار پدرت رو. وقتی مولا میگه احترام بگذار پدرت رو، عقل من میگه من مخیرم که حالتهای مختلف احترام گذاشتن را چیکار کنم؟ انتخاب بکنم. بین همه اونها احساس تأخیر میکنه. فلا یک شفظاله کشف نمیکند که وجوب به همین فردی تعلق گرفته که من انتخابش کردم، بلکه به مبادئهی متعلقان به جامعه. مبادئ وجوب چیا هست؟ همون مصلحت و اراده مولاست. مصلحت دارد احترام گذاشتن پدر، مصلحت دارد اون اراده‌ای که در نتیجه اون مصلحت اراده‌ای در مولا شکل میگیره که پدرم رو برم احترام بکنم، در نتیجه به من میگه احترام بگذار، من میتونم برم کتاب بخرم یا به صورت‌های مختلفی پدرم رو احترام بگذارم. و لهذا لو اتى المكلف بحصت اخرى بدلا عن الاولى كان ممتثلا ايضا. به همین دلیل اگر مکلف نهید بره حالا برای پدرش کتاب بخره، میبینه پدرش یه وسیله نیاز داره، میره اون وسیله رو برای باش میخره، خب باز هم امتثال کرده، اطاعت کرده، میگم دست در نکنه برای پدر، روز پدر هدیه گرفتی. فلحستو ازن لیست متعلق لهم، اون حسه و فرد خارجی متعلق امر نیست. اینجور نیستش که وقتی من کتاب میخرم به من بگن که برای چی خریدی، میگی مولا به من گفته کتاب بخر برای بابا. نه، مولا نگفت کتاب بخر، مولا گفت اکرام کن پدرت را. حالا من عقلا اومدم یکی از این افراد اکرام رو انتخاب کردم که عبارت باشه از خرید کتاب. بنابراین فرمان فلحسته تو ازن لیست متعلق للامر،
خود اون حسه خارجی که تو انتخاب میکنی متعلق هم نیست، بل مصداق لمتعلق الامر، یکی از مصادیقشه. مثلا مثال خودکار و این ماژیک و اینا که چند بار گفتیم دیگه، معلم وقتی که میگه که یه خودکار به من بدید، اگر شما فرض کنید خودکار آبی رو برمی‌دارید میدی، گفته میشه که آیا معلم گفت این خودکار رو بده؟ میگیم نه، این خودکار حسه است. عنوان خودکار اون جامعه‌ای بوده که معلم از شما خواسته، امرش به جامعه تعلق گرفته، منتها شما یکی از این حسه ها رو انتخاب کردی و عقلا مخیر بین همه حسه ها بودی. بنابراین وخیار المکلف لها، این که مکلف این خودکار رو برمیداره میده به معلم، لا یعنی سرایت الوجوب الیها، به معنی نیستش که وجوب تعلق گرفته به این. نمیتونیم بگیم معلم من گفته این خودکار رو به من بده. فان استقرار الوجوب علی متعلقه انما هو بالجعل، اگر بخوایم بگیم وجوب به چیزی تعلق گرفته، باید جعل به اون در نظر مولا، جعل هم به اون تعلق گرفته باشه. آیا معلم این خودکار شما رو در نظر گرفت گفت این خودکار رو من بده؟ نه، بل مفروض تعلقه به جامعه، معلم جامعه رو در نظر گرفت، معلم میخواد حضور غیاب کنه، گفت بیزنهاد یه خودکار به من بدید، کاری به این خودکار شما که نداشت، این خودکار شما که نگاه نکرد، جامعه رو در نظر گرفت، گفت لطفا خودکار من بدید. بل مفروض قرض ما این استش که تعلق پیدا کرده اون دستور مولا به اون جامعی که حسه ها و افراد مختلفی داره، الملحوظ به نحو صرف الوجود، ملاحظه کرده اون مولا جامع رو، جامعی رو در نظر گرفته به صورت صرف الوجود. صرف الوجود اصطلاح فلسفی است به معنای اصل و یک بار محقق شدن، البته نباید بگیم حتی یک بار، اصل محقق شدن هر فردی که زیر مجموعه یک مفهوم و ماهیتی باشه در عالم خارج. هر فردی که وجود پیدا میکنه از یک ماهیتی در عالم خارج بهش میگن صرف الوجود. یعنی فرض فرمایید یک درخت وقتی در عالم باشه، ماهیت درخت در عالم هست. مثلا فرض کنید که آقایی میخواد وارد یک ساختمونی بشه، میگن یا الله بگو نامحرم هست. حالا اینکه نامحرم هست، یک نامحرم هست، 100,000 نامحرم هست، کاری نداریم. صرف وجود نامحرم اینجا هست، حالا ممکنه یه نامحرم باشه، ممکنه 100 تا نامحرم باشه. صرف الوجود یعنی اصل تحقق یک حقیقتی به صورت وجود خارجی در عرض کنم که مجموعه که داریم در موردش صحبت میکنیم. بحث ما هم اینجا این استش که مولا وقتی که در نظر گرفته خودکار رو، صرف الوجود خودکار رو خواسته از شما، یه خودکاری میخواد دستش باشه که حاضر غایب کنه. حالا این خودکار سبز باشه، آبی باشه، مشکی باشه، این خودکار باشه یا اون خودکار، براش فرقی نمیکنه. اونطور میگه نه، اذا تعلق الامر به جمیع الحسس، بفرمان که البته یه نکته هست، در بعضی از امرها ما امرهای شمولی رو داریم. مثل چی؟ مثل سر جلسه امتحان. سر جلسه امتحان وقتی میگن برگه ها بالا، وقتی میگن برگه ها بالا، نگیم که اینجا صرف الوجوده، یعنی فقط یکی از بچه ها برگش رو بگیره بالا کافیه. مثل همون وقتی گفتن یه خودکار بدید، یه نفر خودکار بده کافیه. نه، وقتی سر امتحان میگن برگه ها بالا، یعنی همه برگه ها بالا، یعنی خودکار رو بذارید رو میز، همه خودکار رو بذارید رو میز، موبایل ها رو بذارید بیرون، همه موبایل ها رو بذارید بیرون. اینجور موارد میگیم تعلق امر به همه افراد هست به نحو اطلاق شمولی یا عموم شمولی. اطلاق جایی هستش که خداوند یعنی مولا همه رو در نظر گرفته، ولی کاری به همه به عنوان عموم نداره، رها گذاشته. مثل همون احل الله البیع که داشتیم، در احل الله البیع خدا همه بیع ها رو نگاه کرده، ماهیت بیع رو در نظر گرفته، نه که بخواد به تمام بیع ها به تک تکشون یه دستوری رو تعلق داده باشه. گفته احل الله البیع، خداوند حلال کرده است به صورت مطلق همه بیع ها رو، در اینجا این شامل همه حسه ها میشه این حلال بودن. اما جایی هستش که عمومیت داره، مثلا مثالایی که عرض کردم خودکارا رو زمین، عمومیت دارد این دستور به مکلف که باید همه این دستور رو انجام بدن. میگن خب در این جور موارد که اصلا بحث ما از حالت جامع خارج میشه، میاد روی همه حسها قرار میگیره و محل بحث ما اینجا نیست. اما نه، اذا تعلق الامر به جمیع الحسس، اگر یه دستوری از خدا از مولا به همه افراد تعلق گرفته باشه، اصلا تو بحث ما نیست. به تابلو نگاه کنید، بحث ما این بود که دستور مولا یا به جامع تعلق گرفته باشه به جامعه تعلق گرفته باشه، گفته باشد مکلف جواب سلام بده به جامعه، مکلف این کار داره، یکی از مکلفین هم جواب سلام بده، یا به هر کدوم از افراد به شرط عدم دیگران که اگه اونا جواب سلام ندادن تو جواب سلام بده. در هر دو حالت ما به بعضی از افراد کار داریم. اما خب این وقتا هستش که دستور مولا اصلا از اولش همه افراد رو در نظر داره، اینجور وقتا اصلا از باب تخییر نیست، بلکه همه شامل از دستور هستن. نعم اذا تعلق الامر به جمیع الحسد، حالا چه میخواد به نحو عموم باشه چه میخواد اطلاق باشه، به نحو اطلاق شمولی مثل اهل الله البی، یا مثالاشو یادداشت کنید مثل اهل الله البی، یا عموم استغراقی مثل فرض کنید که اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن، یا فرض فرمایید فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کس ماه رمضان را درک میکند باید روزه بگیرد، این همه رو داره شامل میشه. یا مثال هایی که در قرآن کریم یا ایها الذین آمنو هستش، یا ایها الناس هستش، اینا به صورت عموم استغراقی همه رو داره شامل میشه. مثال عرفیش هم کما لغیره، مثلا اکرم زیدن به کل اشکال الاکرام، مولا مثلا یه مهمون خیلی ویژه‌ای براش اومده میگه همه جوره اینو اکرامش کن، اومده تو این شهر مهمون خیلی ویژه‌ای هست، میدنش دست ما، میگن همه جوره تو این سه روز ایشون رو اکرام کن، هر جایی که میخواد ببر، هر جایی که دیدنی هست ببرش، همه جور پذیرایی براش حاضر کن. در این حالت اگر یکی دو جا هم ما نبریم، یکی دو تا از احترام و پذیرایی هم به جا نیاریم، شایسته توبیخ میشیم. و کل حستتن تکون و متعلقا للوجوب علاحدتن، هر کدوم از این حسای خارجی به نفسه، علاحده یعنی به تنهایی، علاحدتن یعنی به تنهایی، هر حسی و فردی از افراد خارجی به تنهایی متعلق ام میشه. و لیست مصداقا للمتعلق، مصداق متعلق نیست، مصداق متعلق یعنی چه؟ یعنی اشاره به همون بحث قبلی دارن. در بحث قبلی متعلق امر خدا یا مولا چی بود؟ اون جامعه بود، اون جامع مصداقش اون افراد خارجی بود، فرد خارجی بود. میگفتیم خدا گفته ای متعلق جواب سلام بده، پس امر خدا به جامعه تعلق گرفته، من مصداقی از اون جامعه هستم. اما وقتی میگه یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تک تک ماها رو داره نگاه میکنه و به همه ما این دستور رو داره بیان میکنه که باید هر کداممون به صورت حسه و فرد مستقلی متعلق این دستور شدیم، نه اینکه مصداقی برای متعلق باشیم. مصداق متعلق رو کنارش یادداشت کنید، منظورش این هستش که مصداقی برای اون جامع، در جایی که امر به جامع تعلق گرفته و ما افراد را به عنوان حسه ای از جامع امتثال میکنیم. این هم این بحث. یه بحث دیگه ای هم که چند بار گفتیم در ضمن مباحثمون از اینجا در میاد، دقت کنید، بفرمایید که همین شکلی که اینجا میبینید که دستور خدا و مولا آیا به جامع تعلق گرفته یا به افراد، اگه خاطرتون باشه این تردید و تحلیل رو داشتیم که بعضی ها از اینجا، یعنی میگن دستور به جامعه تعلق گرفته، خدا گفته ای مکلف جواب سلام بده، منتها ما از جامعه حکم و تحلیل میکنیم میاریم سر تک تک افراد. بعضی ها هم نظر اونوری دارن، میگن دستور خدا به تک تک افراد تعلق گرفته، ما از تک تک افراد جامع رو انتزاع میکنیم. هر دو نظر وجود داره، یه نظر میاد اول سراغ جامع، از جامع میره سراغ افراد، یه نظر هستش که دستور خدا به افراد تعلق گرفته، از افراد ما جامع رو انتزاع میکنیم. برمی فرمان ثم انه کما توجد محاولتون لر ارجاء الوجوب التخیری شرعی الى وجوب واحد للجامع، همان جوری که یک محاوله هست، محاوله یعنی تلاش، محاوله در زبان عربی یعنی تلاش، یعنی منظور تلاش علمی، یک نظریه پردازی و تلاش علمی وجود دارد که چکار کند؟ ارجاء بدهد وجوب تخیری رو به وجوبی که یکی هست، یک وجوب داریم به جامع که خدا اون جامعه رو از ما خواسته، منتها این جامعه تحلیل به افراد میشه. برعکسش هم داریم، توجد محاولتون معاکسه، یه تلاش برعکسی هم داریم که اول دستور خدا رو میاره روی افراد، از افراد جامعه رو انتزاع میکنه، ترجعو که این محاوله برعکس ارجاع میدهد الوجوب المتعلق بالجامعه على نحو صرف الوجود الى وجوبات به عدد الحساس. میگه این وجوبی که شما فکر میکنید به جامع تعلق گرفته، نه خیر، وجوب در اصل به وجوبات و به افراد متعدد تعلق گرفته، به تعداد حساس، به همه اون افراد اول خدا نگاه کرده و امرش رو به اینها تعلق داده، بعد و یکون و کل واحد منها مشروطن به عدم اتیان به باقی الحساس، که خدا میگه هر کدوم از اینها رو من میخوام به شرطی که بقیه انجام نشده باشد، همونی که اون بالا نوشتیم. بعد ما میگیم از این وجوبات متعدد جامعه رو انتزاع میکنیم. فقط فرقش تو همون مسائل تحلیلی هست و الا ثمره چندانی در خارج شاید نداشته باشه. فقط یعبر و انها ده المحاوله به ان الاوامر متعلقتون بالافراد لا به تبایع. این در حقیقت دوتا اصطلاح میشه که ناشی از نگاه فلسفی بعضی از علمای اصول هست. علمایی که شمع خیلی فلسفی نداشته باشن به این بحثا خیلی اصلا ذهنشون رو سرایت نمیدن و خیلی اهمیت نمیدن که بخواد این چنین تحلیل هایی بیاد. اونایی که خیلی فلسفی نگاه میکنن، مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، آش محمد حسین اصفهانی و یک دیگر از علمای اصفهانی هم که در حقیقت اصفهانی تهرانی نام شریفشون هست، اینها علمای بزرگواری بودن که نگاه فلسفی داشتن و همه اینها در خیلی از این مباحث اصول نگاه های فلسفی رو و عقلی رو وارد کردن. در نتیجه اگر دستورات خدا به جامع به عنوان طبیعت تعلق گرفته باشه، میگن امر تبائع تعلق گرفته، به یک طبیعتی به عنوان پدر تعلق گرفته که از این پدر سرایت میکنه به فرزندان. اونایی که این ور رو نگاه میکنن میگن نه، به همه فرزندان و افراد تعلق گرفته، امر پروردگار، که حالا مباحثش توضیحات بیشتری رو در کتابهای خیلی طولانی تر جاش کنجاست. خب بیان سراغ یکی دیگر از مباحث شیرین عقلی در مباحث اصول که اجتماع امر و نهی هستش و نمونه های و کاربرد های جالبی هم براش داره. بفرمان که اگه میشه بعد از درس ممنون میشه. بفرمان که در بحث اجتماع امر و نهی یکی از مباحث علم اصول هستش. شروع این بحث از کجا هست؟ از بسیاری از همون مسائل فقهی، همونطور که قبلا هم داشتیم در مسائل مختلفی که مثال می‌زدیم، گفتیم که به هر حال این که ما در عالم خارج و در مباحث فقهی شاهد یه سری مثال ها هستیم، انگیزه میشه برای اینکه مباحث اصولیمون رو تحلیل کنیم. اینجا هم میگیم که آیا میشود خداوند هم امری و هم نهی داشته باشه نسبت به کارهایی که در زندگی ما شاهدش هستیم؟ چون بعضی وقتا هستش که این امر و نهی ها با هم سرایت میکنه و قاطی میشه و ما باید وضعیتمون و موضعمون رو مشخص کرده باشیم که چه نتیجه‌ای از نظر عقلی و اصولی داره تا بعد بریم توی فقه قضاوت و دستور و فتوامون مشخص بشه. در این قسمت میان میگن که خب امر و نهی پروردگار اگر بخواد به یک فعل دارای حقیقت واحد تعلق بگیره، کاملا یک فعل بسیط و ساده‌ای رو خدا هم بگه همین کار بکن، هم این کار نکن، خب واضحه که این کار محاله هست. خب الان میفهمن که تعلق امر و نهی که با هم تضاد دارن در یک محل دو امر وجودی هستن، دو محال. اگر که این امر و نهی به دو فعل تعلق گرفته باشه، واضحه هستش که این امر مسئله جایز و ممکنی هستش، چیز بدی نیست. مثلا خدا گفته باشه که به فرض نماز بخون، دروغ نگو. حالا هم نماز خوندن دروغ گفتن دو فعل متفاوته، ربطی هم به هم ندارن، امر و نهی اصلا اجتماعی رخ نداده. منتها گاهی وقتا ممکنه که در یک حالت اینها داشته باشن رخ بدهن، این دو فعل. مثل چی؟ مثلا نماز و نگاه به نامحرم. طرف داره نماز میخونه، به نامحرم نگاه میکنه. دو فعل متفاوت هستند اینها که نمیشه گفتش که باز امر و نهی با هم اجتماع کردن. در عالم خارج ممکنه ما احساس بکنیم، ولی تحلیلشون دو فعل کاملا متفاوت هستش که یه کارش از نماز ثواب داره، از نگاه به نامحرم عقاب. اما یه سراغ جایی که
در حقیقت ما یک فعلی رو مشاهده میکنیم که دارای دو عنوان هست. بعضی وقتا کارهایی که ما داریم انجام میدیم دو عنوان داره. مثال های فراوانی داره. مثلا فرض فرمایید یه بچه‌ای هم داره میره مدرسه، هم حرف پدر مادرش رو زیر زمین زیر پا میگذاره و بهش توجه نمیکنه. پدر مادرش زنگ گفتن برو نون بگیر، میگه نه نمیخوام، دارم میرم مدرسه. هنوز وقت مدرسه‌اش نشده، هم داره مدرسه میره هم داره نون میگیره، نون نمیگیره، تخلف میکنه. خدا به یه نفر وقتی که دستور میده که تو درس بخوان، به پدر مادر تم رسیده و کن، حالا اون دستور درس خواندن رو رعایت میکنه و باعث قطع ارتباط با والدین و اقوامش میشه. هم یعنی این مسافرت او به قم، مثلا داره میره قم، هم داره دستور درس خوندن انجام میده، هم مخالفت میکنه با رعایت حق والدین و غیره و اینها. یعنی همین سفر او میشود هم سفری که دارای مطلوبیت هست، هم سفری که دارای مربوضیت هست. خب طبیعتا اینجاها یک مسائل تحلیلی باید مطرح بشه. دو قسمت میکنن این رو، این بحث رو، که اگر که ما بگیم این دو عنوان، اگر این دو عنوان تعدد این عناوین باعث چی بشه؟ تعدد معنونهاشون بشه. یعنی چه؟ یعنی بگیم که اصلا این دو، این کاری که این شخص داره انجام میده دو عنوان داره. یعنی از یه عنوان داره میره قم درس بخونه، از یه عنوان هم داره تخلص میکنه از حرف پدر مادرش و حرف اونا رو زیر پا میذاره. باعث میشه که دو تا کار اصلا باشه انگار، به خاطر یه کار ثواب، به خاطر یه کارش هم عقاب. پس اصلا مشکلی نداریم، اجتماع رو نه رخ نداده، مشکلی نیست. به خاطر این کارش خدا ثوابش میده، به خاطر اون کارش هم، چون دو تا عنوان هست و دو تا کار هست این کار. اما گاهی وقتا این، یعنی یک نگاه دیگه هستش که این مسئله رو نمیپذیرن، میگن اینجوری نیستش که تعدد عنوان ها باعث بشه که این کار طرف دو تا کار به حساب بیاد. یک کاره، وقتی که یک کار هست و ما یک معنون رو و یک کار خارجی رو داریم، باید ببینیم که آیا میشود که این معنون خارجی هم دارای مطلوبیت هم دارای مبغوضیت بشه. بعد دوباره اینجا بر اساس همون تحلیل هایی که اینجا داشتیم بحثمون رو میاریم مطرح میکنیم. بگیم گاهی وقتا هستش که این یک معنون ما و این دوتا عنوانی که داره مطرح میشه از نوع مطلق و مقید هاست. یعنی دوتا دستور ما اجازه بدید این یک معنون رو اینجا نیاریم، همین دوتا دستور رو اینور بیاریم بهتر هست. این دو فعل ما گاهی وقتا هستن که از نوع مطلق و مقید هستن. مطلق و مقید ها یه جور میشه تحلیلشون کرد. اگه از نوع مطلق و مقید نباشن، افراد متباینی باشن و متفاوتی باشن، اون موقع که حالا بحث امروزمون نمیرسه به اون حد، تا مقداری که وقت داریم میتونیم بخونیم، باز تقسیم بندی اینها رو خواهیم گفت که قضاوتمون به چه حالتی خواهد شد. ببینید نتایج فقهی این بحث خیلی فراوان هست، چون ما خیلی وقتها توی زندگیمون شاهد این هستیم که در این حالی که داریم یه دستوری رو رعایت میکنیم، دستورات دیگری رو داریم تخلف میکنیم. مثلا خیلی سادهش فرض فرمایید اگر ما دستوری داشته باشیم به امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه، ما گفته باشن خدا فرموده باشه امر به معروف نهی از منکر کن، من امر به معروف نهی از منکر نمی کنم و دارم نماز می خونم مثلا توی مسجد، هم اون امر خدا رو زیر پا گذاشتم و تخلف کردم، هم دارم نماز می خونم. خب اونجا هم نهی و هم امری. ترک کردن خیلی از واجبات موجب زیر پا گذاشتن اونها می شود. و اگر ما این بحث رو به حدی، یعنی برسیم به جایی که بگیم که نمی شود امر و نهی با هم جمع بشه، نتیجهش این هستش که اصلا تو در این حالت امری نداری برای نماز خوندن. تو باید بری به اون کار مهمتر بپردازی، مثلا اون نجات طریق که مثال زدیم. تو به فرض الان باید بری از پدر مادرت اطاعت بکنی، الان تو باید بری به اون وظیفه اجتماعی بپردازی، الان مثلا مشتری‌ها اومدن سر اداره دارن و وقتشون تلف میشه، تو اومدی در نمازخونه داری نماز میخونی. خداوند نهی کرده از این که تو بخوای حق مردم رو ضایع کنی، امرم کرده به نماز. وقتی میگیم اجتماع امر و نهی محال هست، پس معلوم میشه که خدا نمیتونه در آن واحد هم به تو بگه نماز بخون، هم به تو بگه که وقت مردم رو ضایع نکن. کدومش غلبه داره؟ نه اگر حالا اینا تحلیلاش با هم متفاوته، گاهی وقتا یکیش مزیقه، یکیش مبسطه، یکیش مهمه، یکیش اهمه، ولی مثلا مثال میزنم تو همین مثال اداره، خب نماز رو تو تا ساعت 6 7 بعد از ظهر میتونی بخونی، اما مشتری ها الان اینجا وایسادن و وقتشون داره تلف میشه، در نتیجه نماز تو بگذار بعدن بیا به اونها بپرداز، و الا ممکنه حتی این نمازی که داری میخونی و با نهی خدا همراه باشه نماز باطلی باشه. ثمرات این بحث میخوام بگم فراوان هست، و اگر ما تونستیم ثابت بکنیم نهی ها رو، در خیلی از موارد ممکنه کارهامون دچار مشکل باشه و خودمون خبر نداشته باشیم. اجتماع الامر و نه فرمان که لا شک فی التنافی بین الاحکام تکلیفیت الواقعیه کما تقدم. اون بالا نوشتیم که بین وجوب و حرمت منافات هست و نمیشود احکام واقعی که وجوب و حرمت بینشون قرار دارد اینها هر دو با هم یک جا جمع بشن، یک کاری هم واجب باشه و هم حرام باشه. و حاضر تنافی انما یتحقق و اذا کان المتعلق و واحدن کالصلات. اگر یک کار بسیطی رو در نظر بگیریم، یک عنوانی رو در نظر بگیریم مثل نماز، فان وجوبها ینافی حرمتها، اگر یک نماز بسیط رو به یک عنوانش در نظر بگیریم امکان ندارد که این عمل هم واجب باشد و هم حرام باشد. ینافی حرمتها، وجوب با حرمت با هم دیگه منافات دارن، یکیشون غلبه داره. حالا الان نمیخوایم بگیم حتما وجوب غلبه داره یا حرمت، در بعضی موارد ممکنه حرمتش، بعضی موارد ممکنه وجوبش. ولکن نحو، میان سراغ قسمت دوم که دو فعل هست، ولکن نحو لا ینافی حرمت النظر الی الاجنبیه، وجوب نماز منافاتی با حرام بودن نگاه به نامحرم ندارد. لأن الصلاة و النظر ليس شيئا واحدا، نماز و نگاه به نامحرم که یه چیز نیستن که بگیم خداوند یه چیز را هم واجب کرده هم حرام کرده، نه دو چیزن، اون تا در عالم خارج دارن با هم رخ میدهند. و امکان قد یوجدان فی وقت واحد و فی موقف واحد، اگرچه در آن واحد و در یه جایگاه واحدی شما هم داری نماز میخونی هم داری به نامحرم نگاه میکنی، بنابراین نباید این مثال رو از مثالهای اجتماع امر و نهی فکر کنیم. پس نه، این اصلا کلن از بحث ما خارجه، جایی که دو فعل متفاوت باشن از بحث ما خارجه و از اجتماع امر و نهی اصلا تعلق نداره. مثل اونه که مثلا فرض کنید پدر مادر به دو تا بچهشون، به یکی دستور بدن به یکی نهی کنن، به این بچه بگن بشین درساتو بخون، به اون بچه بگن تو کوچه نرو، اینجا که امر و نهی نشده، یعنی اجتماع امر و نهی اصلا اینجا، این مربوط به یه بچه است، مربوط به یه بچه است. معهو فلا محذور فی ان یکون احدهما حراما و الاخر واجبا، وقتی که این دو عمل متفاوت هستند هیچ محذوری نیستش که یکشون حرام باشه یکشون واجب باشه، نگاه به نامحرم حرام باشه نگاه به نماز خواندن واجب باشه، در این قسمت ما هیچ مشکلی نداریم و کل هازا واضحه. تا این قسمت که یک فعل بسیط باشه که میدانیم اجتماع امر و نهی محال است، چه دو فعل کاملا متمایز باشد میدانیم اجتماع امر اصلا رخ نمیده و اتفاقی نمیفته، اصلا اجتماع نیست. اما میایم حالتی که یک فعلی رو داریم که دارای عناوین مختلفی هست، یه مسافرت داریم، خانومه هم داره زیارت میره هم داره امر شوهرش رو زیر پا میذاره، درست؟ هم سفرش زیارته هم تخلف از دستور شوهرشه، بنابراین یک عمل و یک مسافرت دارای دو عنوان هست. فرمان بعید انه توجد حالتان و البحث فی ان المتعلق فیه ما واحد او متعدد. گاهی وقتا هستش که امری که ما شاهدش هستیم به صورت‌های منجر میشه به این که متعلق یکسانی ما باش مواجه هستیم، که بعد این متعلق یکسان ما اجتماع امر و نهی داریم یا نه متعلق‌های متعددی داریم و هیچ مشکلی نداریم. در حالت اول میگیم که اذا کان الوجوب متعلقا به طبیعی به نحو صرف الوجود، به نحو صرف الوجود و الحرمه به حست علمه، این حالت مطلق مقیدی که اینجا نوشتیم، یعنی دو تا فعل رو ما شاهد هستیم که به صورت مطلق و مقید به ما امر و نهی کردن، یعنی که مثلا خدا به صورت مطلق به ما گفته نماز بخون، به صورت مقید به ما گفته تو حموم نماز نخون، تو روایات داریم کما فی سله و لا تسله فی الحمامه مثلا، فانه قد یقال ان المتعلق فیه ما واحد
یه کسی ممکنه اینجا بگه البته این قدیوغالی که میگن تا سه خط بعد و اگه نمیوردنم طوری نبود شما خیلی گوش ندید، چون نظریه تحقیقی اصلا بعد از این هستش و اصلا ربطی به اینجا نداره. فانه قدیوغال یکی ممکنه بگه که آقا نماز بخون و تو نه تو حمام نماز نخون، یه چیز رو از شما خواستن، ان المتلف فیه ما واحد لن طبیعیه والحسته هما من حیث الذات واحد.
وقتی که خدا به ما میگه طبیعت نماز رو بخون، در امر اول به ما گفته که نماز بخوان، پس تک تک نمازها رو به ما گفته بخوان، پس یکی از اون نمازها چیه؟ نماز توی حمامه. پس هم گفته توی حمام نماز بخوان، هم به ما گفته توی حمام نماز نخوان. فرمودن که لأن طبیعی والحسته هما من حیث الذات واحد، وقتی اینا از نظر ذاتی یکی باشن، امر سله میخوره به همه نمازها که باید بخونیم، لات و سله میخوره به نماز در حمام که نباید بخونیم. پس نماز در حمام هم امر داره هم نه داره، و اجتماع امر و نه اینجا برای ما مشکل ساز میشه. و معروف لا یمکن ان یتعلق الوجوب بالطبیعی والحرمت بالحسه، نمیشود که امر خدا به طبیعت نماز تعلق گرفته باشه، چون وقتی خود به طبیعت به افرادش هم سرایت میکنه. خب یکی از اون افراد رو امام صادق علیه السلام نهی کردن و گفتن تو حمام نماز نخون، و اینجا داره اجتماع امر و نه رخ میده. در برابر این نظریه، نظریه دیگری است که میگه که نه، و فی المقابل قد یقال انه لا محذور فی ذلک بعد تغایر هما بل اطلاق و تغییر، وقتی که اطلاق و تغییر اینجا بیاد مشکلی در این زمینه ایجاد نمیکنه. وقتی که امر به یک وجود متعلقی به مفهوم متعلقی تعلق گرفته باشه، سرایت به افراد نداره. خدا اون طبیعت رو از شما خواسته، سرایت به افراد نداشته دستورش، و یکی از حسه ها رو از ما نه کرده که مرتکبش نشیم. اینجا اصلا اجتماعی رخ نداده، مثل همون دوتا بچه هستن، به اون بچه گفتی درس بخون، به اون بچه گفتی تو کوچه نرو، اینا با هم دیگه رفتی نهارن، یا مثلا به این بچه گفتی درس بخون، به اون بچه گفتی درس نخون، به اون یکی گفتی که مثلا این لباسو بپوش، به اون یکی گفتی این لباسو نپوش، اینا با هم ربطی ندارن، دو چیزن. اینجا هم به طبیعت خدا، به طبیعت نماز خدا دستور داده، یکی از افراد رو از ما نه کرده و دو چیز متفاوت هست. حالا تحلیل بیشتر این قضیه رو انشاءالله در جلسه فردا داریم دیگه، یاده فردا ساعت 3 و 4 در خدمتتون هستیم. و سلام علیکم و رحمت.